بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مرحوم محقق به عنوان مسائل در خاتمه کتاب شهادات 5 تا مسئله متعرض که معمولا تکرار ما سبب هم هست. مرحوم صاحب جواهر هم بعد از اینکه حرفای مرحوم محقق تمام میشه 6 تا مسئله ایشون متعرضند. لذا مسائل 5 گانه مرحوم محقق را ایشون 6 تا بهش اضافه میکنن، میشه 11 تا مسئله. کتاب شهادات تمام میشه و انشاءالله این چند روزه این کتاب شهادات تمام بشه به خواست پروردگار عالم، لطف امام زمان. بعد از دهه محرم حدود و دیات شروع بشه و این 11 تا مسئله گرچه گفتم معمولا تکراره، اما مسائل خوبیه، مسائلی که مرحوم محقق متعرضن. مسئله اول اینه، میفرماید اذا شهد اسنان ان المیت اعتق احد ممالیک و قیمته سوس و شهد آخران اول ورسه ان العید لغیرهی و قیمته سوز. ما خوب این مسئله عتق را، چون که الان سالب به انتفاع موضوعه، مسئله به جای عتق دار مثلا بذاریم. اذا شهد اسنان ان المیت با مثلا اوصا داره لابنه، 2 نفر شهادت دادن که میت وصیت کرد و ما شنیدیم وصیتش رو، این که خانش رو داد به پسر بزرگش. 2 تا شاهد دیگه میان میگن که نه، ما شاهد بودیم که خانش رو داد به پسر دومش، به پسر کوچکش. در اینجا چه باید گفت؟ میدانید که کسی که وصیت میکنه تا ثلث میتواند وصیت کنه، اگه بیش از ثلث وصیت کرد وصیتش باطله، مگر اینکه ورثه قبلا یا بعدا اجازه بکنن. حالا این 2 تا خونه به اندازه ثلثه. خب میفرمایند که چون با هم منافات نداره، هر دو شهادت ها کار میکنه. یه خونه میدن به اون پسر بزرگه، یه خونه هم میدن به پسر کوچکه. و اما اگر زائد بر ثلث باشه، خب اگه زائد بر ثلث باشد یکی از مثلا یکی از خونه ها به اندازه ثلث، یکی از خانه ها به اندازه دیگه زائد بر ثلث. این معمولا اینطور میشه که یه دفعه میدونیم که کدوم مقدم بوده کدوم مؤخر. خب اون که مقدم بوده ممضا، اون که مؤخر بوده هیچی. یه دفعه نمیدونیم کدوم مقدم و مؤخر بوده. یه شاهد میگه این خونه مال پسر بزرگه، یه شاهد میگه این خونه مال پسر کوچکه. دیگه خواه ناخواه قاعده یه قرعه میاد جلو و باید قرعه بکشیم به نام هر کسی که در آمد. یادتون نمیدونم هست یا نه در باب قضاوت این مسئله رو مفصلتر از این متعرض شده. حالا اینجا به طور مختصر اذا شهد اسنان ان المیت اعتق احد ممالیکهی و قیمت حسوس و شهد آخران اول ورسه، حالا فرق نمیکنه، ان العیت لغیرهی و قیمت حسوس، فإن قلنا إن المنجزات من الأصل، اگر این رو بگیم دیگه هر دو آزاده. یا این که ای رو نفرمودن بگیم که دو تا خونه به اندازه سلسه، خب هر دو آزاد میشن، یا هر دو خونه مال پسر بزرگ و کوچک میشه. و این قلنا تخرج من سلس، وصیت باید از سلس بیرون بیاد، فقد اتفق احدهما، فإن عرفنا السابق صح، اون اولیه دروش و بطل الاخر. و این جهلا، نمیدونیم کدوم متأخر بوده یا متأخر، استخرج بالقرعه. این هازا کلو، اگر بدونیم کدوم سابق بوده کدوم لاحق، یا ندونیم سابق و لاحق را. ولو اتفق اطعهما فی حالت واحده، اگر اتفاق دارن این دوتا شاهد، این که با هم آزاد شدن، خب بازم قال شیخ یقره. این قال شیخ یقره خب هم مطلب همینه دیگه، اما حالا چرا ایشون میگه قال شیخ یقره، از خودشون نمیگن، چه اشکالی تو مسئله هست دیگه نمیدونم مراد مرحوم محقق چی بوده. برای اینکه اگر ندونیم کدوم بوده یا بدونیم با هم بوده، چون که نمیشه از سلس، سلسش به اندازه یکیه نه به اندازه دوتا، باید بگیم قرعه میکشیم به نام هر کسی اومد، خونه رو میدیم به او، یا اگر عبده اون عبده آزادش میکنیم. ظاهرا مسئله حرف نداره، مسئله گفتم سابقاًم حرفش زدیم. حالا کاری به وصیت هم نداشته باشی، اگر افشته قسم میشه ما خودمون دیگه باید درست بکنیم. دو تا شاهد شهادت میده این خونه را فروخت به زید، یا مصالحه کرد به زید. دو تا شاهد شهادت میده این خونه را مصالحه کرد به عمرو. حالا باز همینجا اگر بگیم منجزات مریض مطلقا ممضاست، تا نمرده وصیت کنه وصیت نکنه، صلح کنه بی کنه، منجزات مریض پا بر جا، که ما سابقا اینجور گفتیم در باب وصیت. و اگر مثل صاحب جواهر و مثل مرحوم محقق بگیم منجزات مریض، اونم مثل وصیت تا صلحه دیگه، خواه ناخواه این مسئله هم همینطور میشه. اگر بدونیم صلح، صلح به زید یا صلح به عمرو کدوم مقدم بوده، خب اون میشه صحیح، دیگری میشه باطل. اگر ندونیم میشه قرآن. اگرم بدونیم دوتا با هم بوده بازم میشه قرآن، همینطور که شیخ طوسی هم فرمودن قرآن. حالا چرا مرحوم محقق صورت جهلشو میفرماند قرآن، اما صورت این که میدونه با هم این آقا آزاد کرده یا با هم مصالحه کرده، این باز چرا نمیگن قرآن؟ چی در نظر مبارکشون بوده نمیدونم، اما اون که الان هست قال الشیخ یقرأ، ما هم میگیم بله یقرأ. بمونه بمونه، اصلا معنای قرآن همینه، معنای قرآن اینه که صاحب حق محروم میمونه. بنابراین اصلا قرعه برای همینه این خونه نمیدونم مال زید یا هم قرعه بکش. از حرفای بعد معلوم نمیشه، ایشون میگن که برای اینکه راجع به درهم ودعی خب روایت داریم تنصیف و نه قرعه. درهم بدعی این است که یه درهمی یه کسی پیش کسی داشته، یه درهم هم خودش داشته، یکی از این درهم ها گم شد، حالا نمیدونیم این درهم گم شده یادش شده امانی بوده آیا مال زیده یا مال خودش. خب قاعده این است که قانون عدل و انصاف اینه که تنصیف بکنن، تنصیف هم که کردن یقین پیدا میکنن این که ناحقه، برای اینکه این درهم یا مال زید مال هم بخوان نصفش رو بهش بدن مسلمه، اگر همش مال این باشه نصف دیگه باید بهش بدن، اگر هم هیچ کدوم مال این نباشه یعنی اون گم شده یه مال این باشه هیچی باید بهش ندن. اما روایت داره قانون عدل و انصاف اسمش رو دارن، قانون عدل و انصاف میگه تنصیف و اصحابش عملم کردن. ایشون فرمان که مرحوم محقق که اینجا حالا بعد برسیم ظاهرا نشه درستش کنیم، ولی حالا فرمایش ایشون قال الشیخ یقرأ یعنی ما قبول نداریم، ما میگیم تنصیف، اما شیخ بزرگوار فرموده قرآن. این هم خوبه. بنابراین فرمایش ایشون خوبه که بگیم مرحوم محقق، حالا فعلا ولی بعد که میگم مرحوم باز قبول نداره ایشون، ولی حالا بگیم فرمایش ایشون، بگیم مرحوم محقق گفته قال الشیخ یقرأ من قبول ندارم و اون قانون عدل و انصاف اقتضا میکنه این که تنصیف بشه. اما اگر یادتون باشه در باب درهم و دعی گفتیم که با روایات قرآن نمیسازه و ما نمیتونیم قانون عدل و انصاف رو مقدم بر قرآن بندازیم، حرفش سابقا زده شده. حالا اگر کسی قانون عدل و انصاف رو مقدم بر قرآن بدونه دیگه خواه نخواه اینجا ولو اتفق عتقهما فی حالت واحده باید بگیم قانون عدل و انصاف میگه تنصیف، مثل اون درهم ودعی. اما مرحوم شیخ فرموده یقرأ و بالاخره قرآن میکشیم به نام هر کسی در اومد، ممکنه ناحق باشه ممکنه حق باشه، علم تفصیلی پیدا نمیشه، اما در قانون عدل و انصاف علم تفصیلی پیدا میشه، علم تفصیلی پیدا میشه به مخالفت، برای اینکه این خونه یا از برای زیده یا برای هم، شما نصفشو بخوای بدی به زید نصفشو بدی به هم، قانون عدل و انصاف میگه خوبه، اما علم تفصیلیمون میگه مسلمین درست نیست. و برای اینکه یا وصیت شده برای زید یا وصیت شده برای عمرو و دیگه معنا نداره که برای هر دو. از این جهت هم یکی از ادله که میگن قرآن مقدمه بر قانون عدل و انصافه همینه. خب این مسئله. مسئله دوم میفرماید اذا شهد شاهدان بالوصیه لزید و شهد ورثته ورثته العدلان لعمر انه رجع عن ذلك و اوصى انه لعمر، یا لخالد اینجا گفته. خب در اینجا چی بگیم؟ یعنی یه شهادت گفته که این خانه وصیت شده برای زید، ورثه این میت گفته خیر وصیت شده برای عمر، آیا قول زید مقدمه اون شاهد اول که میگه برای زید، یا قول خالد مقدمه؟ یه قاعده تعارضه، باید بگیم تساقط، الا اینکه رو قاعده ای که اومدیم جلو قول این اینجاها چون که رجوعه بگیم قول رجوع مقدمه. اینا را مرحوم محقق و مرحوم شیخ متعرض نشدن، اون چه متعرض شدن اینه قال شیخ یقبل شهادت الرجوع. چرا؟ لأنهما لا یجریان نفعا و فیه اشکالون. این ورثه که شهادت علیه خودش میده گفتن خب این که طوری نیست، و چون طوری نیست پس شهادت برا خودش بخواد بده نمیشه، شهادت علیه خودش بخواد دیگه اشکال نداره، برنه که لا یجر نفعه. لذا مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه فرموده قول اون ورثه مقدمه برای خاطر اینکه رجوعه، و وقتی قول اونها مقدم باشه بر نفعشون هم که نیست بگید یجر نفعه، پس اشکال نداره. مرحوم محقق اشکال میکنه میگه که یجر نفع هاست. چرا یجر نفع ها؟ میگه برای اینکه خونه رو میخوان از اینا بگیرند و بدن به خالد، و این گرفتن خونه از اینا خب این بر ضررشونه دیگه، و اگر این شهادت نباشه بر نفعشونه. پس ما میگن فیه اشکالون من حیث ان المال یؤخذ من یدهما فهما قریما للمدعی، و چون که مدعا علیه در حقیقت اینجور میشه مدعا علیه میشه بینه، بینه میشه مدعا علیه، از این جهت مسئله اشکال پیدا میکنه. درسته حرف مرحوم محقق؟ مرحوم شیخ گفته که یقبل شهادت الرجوع. چرا؟ لأنهما لا یجران نفعا. خیلی حرف خوبیش دیگه، بر ضررش دارد حرف میزنه، بر ضرر خودش دارد حرف میزنه، یجر نفعا نیم. پس بنابراین این که برگشته از شهادت این درسته و اشکال نداره. مرحوم محقق میگن و فیه اشکالون من حیث ان المال یؤخذ من یدهما، میخوای مال را از دست اینها بگیری، وقتی میخوای بگیری خواه ناخواه میشه مدعا علیه، فهما قریما المدعی، یعنی میشه مدعا علیه، و مدعا علیه هم شاهده هم مدعا علیه، و این جایز نیست. ولی ولی نمیدونم این ظاهرا حرف مرحوم شیخ مقدم باشه دیگه، برای اینکه این دو نفر اگه بر نفع خودشون بخوان کار کنن شهادت بدن، بر نفع خودشون بگید یجار رو نفع و جایز نیست، و اما میخواند مالو بدن به دیگری، اگه شهادت بدن مالو میدن به دیگری، شهادت هم ندن مالو میدن به دیگری، تفاوت که نمی کنه، بالاخره این وصیت شده یا برای زید یا برای هم، حالا اون میگه برای زیده، اینا میگن برای عمره، بالاخره این وصیت این خونه رو از دست این ورثه میگیرند میدن یا به زید یا به هم. خب پس بنابراین یجر و نفع که نیست این شهادت، این رجوع. از اون طرف هم این مدعی شاهد، شاهد مدعا علیه، از مدعا علیه شاهد، این هم درست نیست، برای خاطر این که اون ورثه میگن این قبول داریم این خونه مال ما نیست، وقتی قبول دارن خونه مالشون نیست دیگه، حالا میگن مال خالده و باید پذیرفته بشه، نه یجر و نفعاش نه مدعا علیه شاهده، شاهد مدعا علیه، مدعا علیه اونجا هاست که بخوان خونه را از مدعا علیه، از منکر بگیرن بدن به او. خود این آقای منکر میگه بله خونه مال من نیست، خب وقتی خونه مال من نیست دیگه ظاهرا شاهد غیر منکر میشه، منکر غیر شاهد میشه. بله چی؟ نه فرض مونش که عادل هم دیگه ممکنی. بله دیگه، بنابراین ظاهرا حرف مرحوم شیخ درسته، قال الشيخ يقبل شهادة الرجوع لأنهما لا يجران نفعا. مرحوم محقق میفرمایند بله لا یجران نفعا، اما یه اشکال دیگه هست و فیه اشکالون من حیث ان المال یؤخذ من یدهما، وقتی که یؤخذ من یدهما اینها مدعا علیه، هم شاهدن هم مدعا علیه، ولی حرف در نیست که این خونه علا کلهانه ندست اینا گرفته میشه، وقتی برای خاطر اینکه قبول دارن وصیت ها، وقتی قبول دارن وصیت را پس من حیث ان المال یؤخذ من یدهما، اینا شهادت بدن، شهادت ندن مال یؤخذ من یدهما. پس ما بگیم منکر شاهد، شاهد منکره، علی ظاهر حرف مرحوم محقق درست نیست. این هم مسئله دوم. مسئله سوم، ازا شهد شاهدان لزید بالوسیه و شهد شاهدون بر رجوع و انه اوصى لعمر، این هم معلومه، سابقا هم صحبت کردن، دو تا شاهد میگه تو وصیت کرد خونه مال زیده، یه شاهد میگه وصیت کرد خونه مال عمره، و قاعده این است که دو شاهد مقدم بر یه شاهده، اما ما یعنی مسلمه پیش اصحابه که اگر کسی یه شاهد داشته باشه مدعی میتواند به جای شاهد دیگر قسم بخوره، حالا در اینجا قسم میخوره، وقتی قسم خورد دیگه خواه ناخواه اینطور میشه، ازا شهد شاهدان لزید بالوصیه و شهد شاهدون بر رجوع و انه اوصى لعم کان لعم ان یحلف مع شاهده لانها شهادت منفرده لا تعارض الاولا. تعارضش دیگه، ولی اینکه اگر شهد، اگر نه و شهد شاهدان به رجوع دیگه، مثل اونجا میشه ازا شهد شاهدان لزید بالوصیه و توجه کنید و شهدش اگر اینجور باشه اذا شهد شاه، توجه کنید آقا، توجه کنید، توجه کنید، موضوع مطابقه چه؟ اذا شهد، توجه کنید آقا، توجه کنید، اگر اینجور بود اذا شهد شاهدان لزید بالوسیه و شهد شاهدان بر رجوع، چی میگفتیم؟ گفتیم رجوع مقدمه و رجوع مقدمه. چرا؟ برای اینکه قاعده کلی که در مسائل قبل فهمیدیم رجوع مقدمه بر اون شاهه. خب مثل اونجا که خود اون آقا بسی گفته باشه بعدم از قولش برگشته باشه. حالا اون توجه کن، اذا شهد شاهدان لزید بالوسیه و شهد شاهدان بر رجوع، رجوع چیه؟ و انه او سال عمر. خب حالا اگر اینجور باشه در اینجا چی؟ دیگه خواه ناخواه این دوتا بینه، این دوتا بینه با هم تعارض میکنه. وقتی دوتا بینه با هم تعارض کرد کدوم مقدمه؟ میفرماید که حالا اینجا میفرماید با هم منافات نداره و هیچ کدوم مقدمه بر دیگری نیست، الا اینکه به جای اینکه شاهدان باشه میفرماید شهد شاهدان بر رجوع و انه اوصال عمر، بس مدعی میشه لعمر، کان لعمر ان یحلف مع شاهدهی. وقتی که عمر یه شاهد داره قسمم میخوره، اون قسم به جای اون شاهده میشه دارای بینه، لانها شهادت منفرده لا تعارض الاولا، شهادت منفرده معارض با اون شهادت نیست، بنابراین قسم که ذمیمه بشه معارضه پیدا میشه. دیگه خواه ناخواه مرحوم محقق ما بقیش رو به وضوح باقی گذاشته برای ذهن شما، یعنی شماها درستش بکنی. درست کردن چیه؟ این که دو شاهد میشه معارض، دو تا بینه میشه معارض، وقتی معارض شد میشه تساقط، وقتی تساقط شد نوبت میرسد به مسئله قبلی گفتیم باید قرعه کشیده بشه. دیگه قرعه شو به وضوح باقی گذاشته. اون که به مسئله سوم میخواند بگن اینه که میتواند قسم جای بیانه، جای شاهد دیگر باشد که اون امرم دارای بیانه باشه، زید دارای بیانه است، امرم دارای بیانه باشه. اون که در مسئله سوم میخواد متعرض بشن اینجاست. دیگه ما بقیش را همه به وضوح باقی گذاشتن. اذا شهد شاهدان لزید بالوصیه، گفت که خونه را وصیت کرده برای زید. خب اگه هیچی نبود خونه میشد مال زید، اما شهد شاهدون بر رجوع، گفت که نه خونه را وصیت کرده بود برای زید اما برگشت از وصیتش و انه اوصى لعمر. خب این یکی اون بینه است، این شاهد واحده. اگر تا اینجا باشه شاهد واحد نمیتونه در مقابل بینه قیام بکنه، اما مرحوم محقق میگن نه میتونه. چهار میکنه؟ کان لعم ان یحلف. چرا دیگه؟ این دارد که مدعی میتونه اگر یه شاهد داشته باشه شاهدش کامل بکنه. حالا الان هم شاهد داره، شاهدش کامل بکنه دیگه. نه یه شاهدی دیگه شهادت داده به رجوع، امر مدعیست، امر مدعیست دیگه. وقتی هم مدعی شد و یه شاهد داشت، سابقا گفتیم مسلم پیش اصحابه گفتیم اگر یه کسی یه شاهد داشته باشه میتواند قسم بخوره، اون قسمش به جای شاهد دیگه است، در حقیقت بیانه پیدا کرده. حالا الان اینجور میشه، دو تا شاهد شهادت دادن، ما دیدیم وصیت کرد خونه مال پدر بزرگه، اما یه شاهد شهادت میده میگه نه خونه برای زید، نه خونه وصیت کرد خونه برای عمر. خب اگر ما باشیم و بدون قسم، اون بیان مقدمه. چرا مقدمه؟ لأنها شهادت منفرده لا تعارض الاولا، برای اینکه اون یکیه نمیتونه مقدمه بر بیانه باشه. اما ما کاری بکنیم تعارض میندازیم، و اون این است که با آقای عمرو میگیم قسم بخور. وقتی که هم قسم خورد دارای بیانه میشه. چجور؟ اگر اون بیانه داشت اونم بیانه داشت با هم تعارض میکرد، اینجا هم این دارای بیانه میشه. وقتی دارای بیانه شد با هم تعارض میکنه، وقتی تعارض کرد تساقط میشه، وقتی تساقط شد نوبت میرسد به قرعه. اینا رو دیگه مرحوم محقق نگفته.
نوبت قسم نمیرسه تو مرحوم محقق
لذا اون که مرحوم محقق تو مسئله سوم دارن میخواند شاهد واحدی که در مقابل شاهدین نمیتونه قد علم کنه یا کاری بکنن قد علم بکنه، و اون این است که به مدعی میگن قسم بخور. وقتی به مدعی گفتن قسم بخور یه بیانیه کامل میشه. دیگه ظاهرا خوب است دیگه. ازا شهد شاهدان لزید بالوصیه، خب اگر معارض نبود خونه رو میدادیم به زید، و شهد شاهدون بالرجوع، یه نفر گفت که نه این شاهدان درست میگن، اما من دیدم که وصیت کرد برای هم از اون وصیت اولش برگشت، و انه اوصال عمر. خب حالا تا اینجا چی؟ شاهد واحد نمیتواند در مقابل شاهدان قد علم کنه. مرحوم محقق من درستش کنم میگه میتونه. کان لعم ان یحلف مع شاهده، وقتی که یحلف مع شاهده شهادتش کامل میشه. لذا هم شهادت اون کسی که میگه خونه مال زیده، هم اون کسی که میگه خونه مال عمره، هر دو شهادت درست میشه. وقتی هر دو شهادت درست شد تعارض میکنه، مسئله اول یا دوم میاد جلو، نوبت میرسه به قرعه، باید قرعه بکشن و نام هر کسی اومد خونه رو بدن به اون. اعراض که تو مثلا نداریم. خب لا تعارض الاولا، یعنی شهادت منفرده لا تعارض الاولا. اما کی تعارض الاولا؟ کان لعم ان یحلف، وقتی که یحلف بعد که نیست، اون میگه برگشتش دیگه. لذا میگه این آقا در حقیقت مثل این شما مسئله یه جور دیگه کنید، بگید که شاهد شهادت میده، بیانه شهادت میده که ما دیدیم خونه رو وصیت کرد برای زید، دو تا شاهد دیگه شهادت میده خیر ما دیدیم خونه رو وصیت کرد برای عم. چی میگه در اینجا؟ میگه تعارض قرآن. حالا ما نحن فیه صورت رجوعشه، بیانه میگه که من دیدم شهادت دادم شهادت که خونه رو داد بده، یه بیانه دیگه میاد میگه بله اینا درست میگن، اما من دیدم که برگشت از وصیتش و داد به هم. خب الان چه بکنیم؟ تعارضه، تعارض میشه تساقط میشه قرعه. هذا کله در جایی که دو تا بیانه باشه. اما در مسئله سوم مرحوم محقق فرض کردن یه بیانه یه شاهد، خب اگر ما باشیم بفرماد که لعنها شهادت منفرده لا تعارض الاولا، اما ما شهادت منفرده رو کاملش میکنیم. به چی چی؟ به عم میگیم قسم بخور. اون که میگه خونه مال اونه بشین قسم بخور. کان لعمر ان یحلف مع شاهده، وقتی یحلف مع شاهده شهادت میشه تام. خب دیگه میتونه دیگه، چرا نمیشه؟ نه اون مال منکره. نه نه نه، اگر یه شاهد داشته باشه این میتواند قسم بخوره. حالا الان یه شاهد داره میتواند قسم بخوره، یعنی مدعی یا نمون کرا، مدعی میتواند قسم بخوره در جایی که یه شاهد داشته باشن. وقتی یه شاهد داره شهادتش تام میشه. وقتی تام شد میگه خونه مال من. زیدم که بیانه داره میگه خونه مال من. دو تا بیانه با هم تعارض میکنه، قاعده میگه قرآن. مسئله چهارم برای فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله.